ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم به شما شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم خوب ایران میرسانیم.
یه خبر داریم از گسترش تدریس زبان فارسی تو ترکیه. روزنامه حریت ترکیه این خبر رو منتشر کرده و گفته با گسترش روابط دو جانبه تهران و آنکارا، مغازه‌دارای شهر وان برای برقراری بهتر ارتباط با گردشگرای ایرانی درخواست تأسیس کلاس‌های آموزش زبان فارسی رو دادن و این کلاس آغاز به کار کرده. تو مرحله اول بیش از 100 نفر تو این کلاس شرکت کردن و مشتاقانه دارن زبان فارسی رو یاد میگیرن. شهر وان ترکیه به دلیل نزدیک بودن به ایران یکی از جذابترین اماکن برای گردشگران و حتی تجار ایرانیه. حالا به نظرتون مغازه‌دارای مثلا شهرهای اصفهان و شیراز و جاهای توریستی دیگه کشورمون چقدر به زبونای بین المللی مسلطه؟
خانم اصفهانی خودش بین المللیه دیگه، تیسی میگو چند میدید؟
بله
سردبیرمونم اسپانی آخه، باید هوای اسپانی رو داشته باشیم. ارشد به حضور شما که بس که ایرانی اونجا چونه میزنن توی ترکیه که میرن، ترک ها دیگه رفتن زبان فارسی رو یاد بگیرن که یه سرشون کلا نره. گزارش صندوق بین‌المللی اقتصادی در مورد اقتصاد ایران در زمان تحریم‌های آمریکا. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارشش اعلام کرده ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2018 به بیش از 108 میلیارد دلار رسیده. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، با وجود تلاش‌های آمریکا برای فشار حداکثری به اقتصاد ایران، ذخایر ارزی ایران در سال 2019 همچنان بالای 100 میلیارد دلار باقی می‌مونه و ایران رتبه سومش در منطقه رو از نظر میزان ذخایر ارزی خودش حفظ میکنه، رتبه‌ای که آمریکایی‌ها ادعا کرده بودن با تحریم‌هاشون از ایران میگیرن.
وام 2.5 میلیون تومانی برای دوگانه سوز کردن خودروها. مدیر سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته این وام برای گسترش استفاده از این سوخت پاکه، به خصوص که در حال حاضر ظرفیت جایگزینی بیش از 40 میلیون لیتر بنزین با سی‌ان‌جی در خودروها وجود داره، اما تا به حال فقط 21 میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی جایگزینی بنزین شده. واسه همینم این وام 2.5 میلیون تومانی برای دوگانه سوز کردن خودروها داده میشه. نکته دیگه اینه که هر یک متر مکعب استفاده از گاز 6000 تومان صرفه جویی برای اقتصاد کشور داره و این یعنی بازی دو سر برد. آقای قاسمی گفته پیگیری این وام از طریق ورود به سامانه مربوطه و دریافت کد رهگیری صورت میگیره. حمید قاسمی دهچشمه، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی بخش فرآورده‌های نفتی، بشنویم.
با هماهنگی که در سطح وزارت نفت و بانک‌ها به وجود اومده، هم‌اکنون وام 2.5 میلیون تومانی برای تبدیل خودروهای کار که خودروهای کار اطلاق میشه به خودروهایی که اسنپ تپسی و یا پرمصرف هستن و همچنین وانتا در سایت irngv.ir همکنون قابل دسترس هست. یعنی هر کسی از این دسته‌ای که عرض کردم میتونن وارد این سامانه بشن، گزینه تبدیل به دوگانه سوز رو انتخاب کنن و بعد از اینکه اطلاعات شخصیشون و خودرویشون رو وارد کردن میتونن گزینه نیاز وام دارم یا انتخاب وام رو بزنن. به صورت اتوماتیک توی سیستم ما ثبت میشه و بعد از اون پیام‌هایی به اشخاص ارسال میشه و زمانی که باید به کارگاه فعال ما که کار تبدیل رو انجام میده و زیر نظر سازمان استاندارد هست و زیر نظر وزارت صمت، مشخصات کارگاه و همچنین نحوه ارجاع به بانک به ایشون اعلام میشه.
مهناز افشار به ایران برگرده، خودش میره دادگاه. این لپ حرفای وکیل مهناز افشار، بازیگر سینمایی که متهم با بازنش کردن مطلبی جعلی در صفحه شخصیش در فضای مجازی در به شهادت رسیدن طلبه همدانی موثر باشه. این آقای وکیل خانم متهم گفته موکلم در خارج از کشوره و به محض اینکه به ایران برگرده در اولین فرصت در مراجع قضایی حاضر میشه. عبدالصمد خرمشاهی گفته فعلا پرونده در مرحله دادسراست و امروز بنده به دادسرا مراجعه و با قاضی صحبت خواهم کرد. بعد از شهادت طلبه همدانی، آقای دریاباری روحانی که مهناز افشار به نقل از او مطلبی در فضای مجازی منتشر کرده، از این سلبریتی به اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به دادگاه شکایت کرده و دادگاه هم هفته گذشته اون رو احضار کرد.
رئیس مجلس رئیس جمهور نمیشه. رئیس مجلس در واکنش به برخی اظهار نظرها درباره حضورش در انتخابات ریاست جمهوری دوره بعدی گفته در وادی انتخابات 1400 نیستم. علی لاریجانی این حرف رو در واکنش به اشاره استاندار خراسان رضوی مبنی بر حضورش در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده و گفته آقای استاندار با مطلبی که بیان کردن انگار قصد جون منو دارن، من در این وادی نیستم.
رئیس نمیشه علی آقای لاریجانی، اما شاید معاون اول بشه. نه یا نایب رئیس. عرض شد به حضور شما که دیگران نتونستن وقتش خودم بیام. فکر میکنید این جمله از کیه خانم معصومی؟
من بالا الان منتظر ببینم شما چی میخواید
بگید. بذارید معطلتون نکنم. شرمنده هم خیلی بی‌حوصلن این روزا. بنزین معلوم نیست تکلیفش چیه، خیلی تو صف پمپ بنزینن. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس گفته ممکنه نامزد بشه. بله این آقای مطهری گفتن. البته بنزینو که تکذیب کردم، من شوخی عرض کردم. گرون نمیشه. البته برای انتخابات ریاست جمهوری آقای مطهری گفتن برای انتخابات ریاست جمهوری. ایشون گفته برای ریاست جمهوری که از بسیاری افراد درخواست شده بود و هست، درباره منم این درخواست بوده، صحبتایی هم هست. ایشون گفته که فکر میکنم این کار غیر از من از کسی بر نمیاد و کس دیگه هم نیست که وارد بشه، من باید وارد بشم. آقای مطهری گفته کاندیداتوری مجلس هم به همین دلیل بود که من احساس کردم کارایی میتونم انجام بدم که از دیگران بر نمیاد. آقای مطهری وارد میشود.
بله. اما ادامه گزارش سازی علیه دولت. تو روزهای اخیر یه ویدیویی در تخریب قوه مجریه توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد. تو این ویدیوی 5 دقیقه‌ای که در برخی کانال‌های تلگرامی دست به دست شد، دو تا سوال از مردم پرسیدن. یکیش در مورد دستاوردهای دولت آقای روحانی بوده. سوال دیگه در مورد اظهار نظر خانم ابتکار معاون امور زنانه دولته که برگزاری کنسرت‌ها رو یکی از دستاوردهای دولت دونسته. اما در پخش گزینشی پاسخ‌ها سازنده‌های این ویدیو سعی کردن دولت رو تخریب کنن و فقط پاسخهایی رو پخش کردن که مثلا گفته شده نگاه دولت به ملت نگاه بچگان است، یا اینکه جیبشون پره از دل مردم خبر ندارن و از اینجور حرفا. این ویدیو از مجموعه ای هستش که اطلاعات چندانی از ماهیتش تو دست نیست.
اظهارات رئیس شورای شهر شیراز درباره مردم این شهر بازتاب زیادی داشته و خیلی ها اونو اهانت ها میدونستن. احمد رضا دستغیب در جلسه علنی شورای شهر شیراز ساختن پل و ورود برخی افراد به شیراز رو بهونه کرده و گفته این باعث شد عده‌ای به شهر بیان و ادعای شهرنشینی کنند. در همین حال هم یکی از اعضای شورا این حرف آقای رئیس رو نجات پرستانه خونده، اما آقای رئیس شورای شهر از این اعتراض عصبانی شده بود، با قهر جلسه رو ترک کرد.
اینجوری نیست که هرچی باید تو شهر خود چه شهرمند شیراز بدونه. حالا خدا پدر این جهاد سازندگی رو بیامازه در تو پدرم زمین هم تو شهر و ادعای شهر میشینی کردن. بنابراین چی میفرمون؟ فاشیست. ممنونم که اون نگاه رو تو میخوای تعیین کنی برای من، اشکالی نداره.
همکارای ما خواستن که این موضوع رو از رئیس شورای شهر شیراز پیگیری کنن، اما تا این لحظه و تا کنون موفق نشدن. حتما موفق میشن. آره میگن هرچی زنگ میزنن دوستان گوششون اشغاله.
حالا بالاخره آزاد میشه دیگه. اما
آزاد میشه.
دستگیری مردی که موبایل 200 نفر رو قاپید. این خبر رو رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران داده و گفته یکی دوتا موتور سوار با پلاک مخدوش تلفن‌های همراه مردم میزدن که در تحقیقات میدانی در تعدادی از صحنه‌های سرقت چهره سارق و همدست شناسایی شد و مشخص شد که سابقه دار هم بودن. سرهنگ کامیار چهری گفته بعد از شناسایی مخفیگاه یکی از متهم‌ها جسدشون متهم دوم اردیبهشت دستگیر شد. رئیس پایگاه سوم به پلیس آگاهی گفت متهم اول که منکر همه چی شد، اما وقتی در برابر شناسایی مال باخته ها قرار گرفت مجبور شد که اعتراف کنه. این موبایل قاب ها بیشتر تو خیابونای مطهری، بهشتی و شریعتی بودند و تا حالا 52 نفر از مال باخته ها چهره این آقایی رو که منکر همه چی شده رو شناسایی کردند.
بله. هیچ رشته پزشکی پذیرش بدون کنکور نداره. بعد از اینکه بحث‌ها در خصوص پذیرش بدون کنکور در دانشگاه‌ها داغ شده، قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفته این موضوع درباره رشته‌های پزشکی صدق نمی‌کنه و تأکید کرده که هیچ رشته پزشکی پذیرش بدون کنکور نداره. حمید اکبری تبلیغات فضای مجازی درباره پذیرش بدون آزمون و کنکور در رشته‌های علوم پزشکی رو هم رد کرده و گفته مراقب باشید کلا سرتون نره.
دانشگاه علوم پزشکی که مرتبط با وزارت بهداشت هست، ورود به دانشگاه بدون کنکور رو نداری. یعنی همه ی رشته های گروه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کشور باید از طریق آزمون سراسری کنکوری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشه اقدام بکنن و وارد بشن. و با توجه به اشتیاق زیادی که در بین خانواده ها و داوطلبان برای ورود به رشته های گروه پزشکی هست، بعضی از افراد فرصت طلبی میکنن، سوجویی میکنن و با این تبلیغات وضعیت رو فریب میدن. اگر هم هر کار بکنن خلاف هست، لخر مشخص خواهد شد و هر موقع مشخص بشه اگه فردی به غیر از این مسیر قانونی وارد دانشگاه شده باشه اخراج میشه و افراد خب متضرر خواهند شد و با متخلفینی هم که در این زمین اقدام میکنند هم برخورد میشه، هم فردی که از این طریق اقدام کرد، فردی که رفته هزینه کرده که از این مسیر اقدام کنه برخورد قانونی و قضایی خواهد شد حتما.
نکاتی جالب از فیلم 20 دقیقه سرکرده داعش. پس از شکست داعش در عراق و سوریه و نابودی اونا، ابوبکر البغدادی سرکرده این گروهک تروریستی دوباره در یک ویدیوی 20 دقیقه ها ظاهر شد که تحلیلگرا با رصد کامل این فیلم به نکات جالبی دست پیدا کردن. هشام الهاشمی تحلیلگر عراقی گفته این خود البغدادیه. چرا؟ برای اینکه شیوه بیان و حرکاتش تغییر نکرده و سنگینی دست راستش هم تاییدی بر زخمی شدنش در سال 2016 میلادی. نکته دیگه این ویدیو هم نبود انگشتر خلافت در دست البغدادیه که در سخنرانیش در موسل مشاهده میشد. علتش چیه؟ علت شکست داعش و اینکه هیچ منطقی براش نموده. بعضی هم گفتن اینکه لباس البغدادی زمستونیه نشونه سرد بودن محل فیلمبرداریه و احتمال میره که مکان فیلمبرداری بین تل عفر و کوههای سنجار باشه. اشخاص نقاب داره تو این فیلم هم شماغی دارن، یه دستماله که در شرق سوریه و غرب عراق به طور گسترده رایجه. همچنین برخی سلاحی در سمت راست البغدادی بوده رو یادآور سلاح اسامه بن لادن رهبر القاعده دونستن. خیلی هم گفتن پوشش یکی از نقابداران داعش مشابه پوشش سعودی است.
لگت سهیونیست ها به گاو شیرده آمریکا. یک خاخام سهیونیست یهود رو نژاد برتر دونسته و ادعا کرده ژن اعراب به طور وراثتی دچار نقصه و اونا ژنای معیوبی دارن، به همین دلیل هم باید برده ما باشن. این خاخام سهیونیست این حرفا رو در حالی زده که برخی کشورهای عرب این روزها مشغول راستوریس کردن معامله قرن هستند و مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با اسرائیل رو در سر دارن. بر اساس این طرح رئیس جمهور آمریکا بخشای دیگه از فلسطین به سرزمین‌های اشغالی واگذار میشه و در عوض صهیونیست‌ها با تشکیل کشور مستقل فلسطینی موافقت می‌کنند. البته فکر کنم عربا دیگه عادت کردن به این توهینا. مثلا همین آقای ترامپ چند روز پیش در آخرین ورژن توهین‌هاش به سعودی‌ها گفته بود پول گرفتن از پادشاه سعودی خیلی ساده‌تر از جمع کردن 100 خورده دلار از یک مستاجر توی این منطقه بد در نیویورک.
اما تکرار بیمهری با حیات وحش تو کشورمون چند روزیه که انتشار تصویری از یک خرس قهوه‌ای بیجان وسط جاده دالاهو و سرپل زهاب در شبکه‌های مجازی توجه مردم رو به خودش جلب کرده. شکارچی‌ها این بار به یک خرس بی‌نوا از ناحیه سر و دست چپش شلیک کردن و وقتی نتونستن حملش کنن حیوان زبون بسته رو نیمه جون رها کردن و رفتن. این حیوان هم هنگام مرگ درد زیادی کشیده. خرس قهوه‌ای از گونه‌های مهم و کم کمیاب ایرانه که به علت شکار بی‌رویه نسلش با خطر انقراض روبرو شده. گفته میشه گوشت این خرس طرفدارای زیادی داره.
خیلی دردناکه. شاخص بازار بورس الان 224501 واحده که در مقایسه با چهارشنبه آخرین روز کاری هفته 1162 واحد بالا رفت.
لطفاً نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. از آن ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. خداحافظ.
برد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه ورده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین هست، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
دوستان ارجمند، صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. خوشحالیم که همراه شما هستیم. اما برنامه های رادیو ایران را همچنان بشنوید با برنامه رهاورد. رهاورد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد، با تازه ترین و مهمترین رویدادهای علم و دانش همراه شما هستیم. امروز شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 هجری شمسی برابر است با 28 شعبان 1440 هجری قمری و مطابق است با 4 می 2019 میلادی. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. آیا می دونید اضافه وزن و چاقی چگونه سلامت انسان به ویژه کودکان رو به خطر می اندازه؟ به نظر شما علل افزایش میزان چاقی در کودکان چیه و چگونه میتوان از اون پیشگیری کرد؟ در رهاورد امروز شنونده پاسخ این سوالات باشید. اضافه وزن و چاقی به ویژه در کودکان یکی از مشکلات بهداشتی تغذیه‌ای در جهان و ایرانه. در حال حاضر تعداد مبتلایان به اضافه وزن و چاقی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران رو به افزایش و متاسفانه این مشکل با سرعت بیشتری در کودکان و نوجوانان دیده میشه. مصرف بیش از حد تنقلات مصنوعی، غذاهای آماده، غذاهای فراوری شده، نوشیدنی‌های شیرین در کنار کاهش چشمگیر فعالیت فیزیکی و بازی‌های رایانه‌ای به جای فعالیت‌های فیزیکی و بازی‌هایی که در گذشته تامین کننده رشد و تکامل جنبه‌های مختلف سلامت کودکان اعم از فیزیکی، روانی و اجتماعی بود، همه و همه از موارد قابل تأمل در افزایش چاقی و اضافه وزن. در حال حاضر چاقی به عنوان عامل مرگ سالیانه 2,800,000 نفر در جهان شناخته شده بررسی‌ها نشون میده که اگر این روند ادامه پیدا کنه تا سال 2025 حدود 18% افراد دنیا مبتلا به چاقی با BMI بالای 30 خواهند بود. در ایران نیز بر اساس آمار منتشر شده بیش از 24 میلیون نفر مبتلا به اضافه وزن یا چاقی هستند. تأثیر چاقی بر کیفیت زندگی و تبعات اون مانند بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و فشار خون بالا به حدی زیاده که از اون به عنوان یک بیماری نام برده میشه. برای جلوگیری از چاقی و عوارض ناشی از اون به ویژه در کودکان، لازم والدین تجدید نظر جدی در زمینه نوع تغذیه کودکان داشته باشن و ذائقه بچه‌ها رو به سمت مواد غذایی چرب، شور و شیرین سوق ندن. همچنین تشویق اونها به ورزش‌ها و بازی‌های پرتحرک میتونه مؤثر باشه. در این زمینه نقش دوستان کودک و محیط‌های نظیر مدارس نیز بسیار با اهمیته.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. چنانچه پیشنهاد، نظر یا انتقادی در مورد این برنامه دارید، از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 با ما در میون بگذارید. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. خانم سمیه رنجکش گزارشگر برنامه گزارشی رو برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
موضوعش دوید منه پس.
شما یه چاقی؟
آره دیگه.
دوستتون چاقه؟
یه خورده اضافه وزن داره.
آها چجوری تشخیص دادین؟ ترازو نداریم آخه اینجا.
نه دیگه هست. عرض به تو معلومه دیگه.
آها یه خورده.
آره.
خود شما چی؟
من نرمال.
شما هم نظر دارید؟
بعدشون خوبن.
چند کیلوییم؟
63. 72.
نسبت به چی میگین که؟
چون قدم هم 165.
آها.
آنه بی ام آی اینا گرفتیم خودمون تو کادر درمانیم. درست مثلا 24 واسه من.
10 سالم.
12.
بله.
شما چند سالته؟
6.
6 سالته. به نظرت کدوم یکی از این دوتا چاقن؟
هر دوتاشون
چاقن؟
نه خیر.
لاغرن؟
آره.
خیلی چاقن.
جدن؟
نسبت به سنم.
ولی به خاطر این قدم بلنده
لاغرنش میده.
اصلا چاقی یعنی چی؟
چاقی یعنی که آدم توپول باشه.
خانم شما به نظرتون چاقی؟
نمیدونم.
نمیدونی؟ یعنی طالبش فکر نکردی؟
نه.
شما چی میگی؟
من بله بله.
چاقی واژه‌ای نه چندان دور از جوان‌ها و کودکان و بزرگترهای امروزی. برای برخی ها این کلمه خوشایند نیست. هر تلاشی می‌کنند تا چاق نباشند. اما برخی ها فقط دوست دارند چاق نباشند و از تلاش کردن هم خبری نیست. و برخی می‌گویند توپولیم و این نوع چاقی رو دوست داریم.
توپول یعنی که تمامش گفت اضافه وزن.
چند کیلو؟
چند کیلو اضافه وزن دارم؟ 4.
4 کیلو؟
5. آره 5.
چرا به وجود میاد؟
بعضیا خب ارثی هستن، بعضیا واقعا پرخورن.
آها.
بعضیا هم دیگه دست خودشونه، دوست دارن چاق بشن.
الان پسر شما جزء کدوم گزینه هاست؟
بخوره.
آها. دست مامانمه. دست مامانتونه. یعنی غذاها دارن.
کلا این دو تا ارثی دارن.
پیشنهاد ایشون بود، من نمیخواستم، گفتم این تنقلات اینا
نگیریم. آره بچه به همین تنقلات و پفک و اینا اشاره کردین، خب شاید هممون بگیم این بده. فکر میکنید یکی از این علل چاقی برمیگرده به سبک زندگی ما؟
چرا؟ آره برمیگرده، چون الان سبک زندگی یه جوری شده، این تنقلات خیلی زیاد شده، مصرف تنقلات، بعد سرخ کردنی اینا زیاد شده و غذاهای آماده هم که استفاده بیشتر شده، چون اکثرا یا خانم آقا دوتاشون هم شاغلن، رو میارن به غذاهای آماده بیرون پر چرب و چیله اینا، تو خونه هم درست نمیشه. آره.
یعنی همین که غذا و تغذیه نامون رو عوض کنیم و ورزش، کلا این دو تا عامل مهمترین ناشن تغذیه و ورزش، این دوتا اگه با هم بتونیم پیش بریم قطعا طرف نتیجه میگیره، غیر ممکنه نبینه به نظر من.
خود شما این کار کردین که میگین اضافه وزن دارین؟
آره، ببین من الان دانشگاه میرم، بعد پیش دانشگاه من کلا از پیش دانشگاه تا حالا 8 کیلو کم کردم.
آها، موثر بود.
بله.
ولی همچنان 5 کیلو هست.
بله.
با توجه به این که بیشتر خانوم ها آقایون دوست ندارن چاق باشن و اضافه وزن داشته باشن، میشه گفت طبق آماری که در سالهای اخیر توسط وزارت بهداشت گرفته شده، آمار مبتلایان به چاقی یا اضافه وزن در شهرهای مختلف کشور با یکدیگه متفاوته، به گونه ای که در تهران این آمار در جمعیت مردان به 60% و در بانوان به 70% میرسه. برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت. خبرهای علمی گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف میارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
همراهان عزیز، در رهاورد امروز از علل چاقی و عوارض اون به ویژه در کودکان گفتیم. در این بخش صحبت‌های یکی از متخصصین رو بشنوید.
با عرض سلام و روز بخیر، من دکتر محمد رضا وفا هستم، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران. در رابطه با چاقی و اضافه وزن باید خدمتتون عرض کنم که متاسفانه علل بروز این مشکل در جوامع مختلف بسیار متنوع و پیچیده هستند. اما اگر بخوایم خیلی ساده راجبش صحبت کنیم، مهمترین دلیل چاقی و اضافه وزن افزایش مقدار دریافت کل انرژی یا کالری است که ما از طریق خوراکی ها و آشامیدنی های روزانه دریافت میکنیم به نسبت کالری یا انرژی که بدن ما مصرف میکنه. بنابراین شناخت کلی نسبت به خوراکی هایی که تراکم یا مقدار کالری به نسبت وزن غذاترشون زیاد هست به منظور کنترل انرژی دریافتی خیلی خیلی مهم هست. یکی از مشکلات دیگه هم که در تمام سنین حتی در دوره کودکی و نوجوانی میتونه منجر به افزایش وزن و چاقی بشه، کاهش فعالیت‌های فیزیکی است. امروز شاهد هستیم به خاطر مسائل محیطی اغلب افراد حتی کودکان و نوجوانان به خاطر بازی‌های کامپیوتری که حتی روی گوشی هم هست و تلویزیون و غیره و ذلک، مقدار فعالیت‌هاشون چه در خانه و چه در خارج از خانه به شدت کم شده و حتی در مدرسه هم این فعالیت‌ها کمتر شده. متأسفانه شاهد هستیم که حتی زنگ‌های ورزش مدرسه‌ها هم کمتر شده و حتی امکانات ورزشی هم به دلایل مختلف خیلی کمتر شده نسبت به گذشته و همه اینها میتونه به صورت باز غیر مستقیم روی موازنه کالری اثر بذاره. وجود صنایع غذایی متنوع که خوراکی هایی رو فراهم کردن که در حجم کم کالری زیاد داره، طعم و مزه های خیلی اغراق آمیز داره که عادات غذایی همه افراد مخصوصا کودکان رو به هم میزنه، انواع بیسکویت و کیک و شیرینی و شکلات های متنوعی که با طعم‌های خب خیلی بیشتر از حد معمول و استاندارد تهیه میشن که مشتری پسند باشن و ذائقه ها رو به سرعت عوض میکنه، اینها هم میتونه دلیل عمده باشه. و از اون طرف وقت کمی که خانواده و والدین برای تهیه غذای سالم برای فرزندانشون میذارن، شاید خیلی ها متاسفانه به خاطر وقت کمی که دارن ترجیح میدن فرزندانشون کودکانشون در بیرون غذا بخورن یا حتی اسنک ها یا فرآورده های صنعتی رو تهیه کنن به عنوان میان وعده که نه کیفیت غذایی یعنی ویتامین املاح مناسب داره و از اون طرف متاسفانه کالری خیلی بیش از اندازه داره و همه اینها رفتارها و انتخاب ها و شرایط خاص زندگی باعث شده که این موازنه کالری به صورت بسیار نامتوازنی به هم بخوره. بنابراین همونطور که ملاحظه میکنید در این مدت کوتاه به خاطر تنوع عوامل و سبب شناسی این مشکل نیاز به یک اقدامات در واقع چند انضباطی و همه جانبه، چه در خانه، چه در مدرسه، چه در دولت، چه در نهادهای اجتماعی که ما درش به عنوان محیط زندگیمون زندگی میکنیم هستش که همه اینها همه جانبه و با هم این اقدامات رو انجام بدن تا اینکه ما بتونیم جلوی این مشکل عظیم رو که واقعا خودش مادر همه بیماری های مزمنی است که امروزه شاهد هستیم در رأسشون بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های متابولیک مثل دیابت، کبد چرب، پرفشاری خون، چربی خون و حتی بیماری‌های سرطانی که متأسفانه اونها هم